رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 21 شهریور ماه سال 93 برابر با 12 سپتامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان اهواز در مورد تجمع مردم برای حمایت از کارون را میشنوید و به دنبال آن گفتگو با بهرام رحیمی فعال حقوق کودک در مورد ازدواج اجباری دختران خردسال در ایران را میشنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام خانم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بیموقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع در کنار کارون و در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستید در این گفتگو شرکت کنید؟
نه.
البته خب شما نه را گفتید، حالا میتونم بپرسم چرا؟
نمیتونم، آخه کاری که باید انجام بشه انجام میشه، کاری به تجمع ما نداره.
چرا اتفاقا تاثیرگذار هست در واقع حمایت از کارون؟ خب اینجوری پژواک بیشتری پیدا میکنه.
حالا اگه بتونم میام، با شوهرم میام.
عذر میخوام، من نخواستم که شما بیایید در واقع شرکت کنید، فقط من نظرتون در مورد این تجمع ها چی هست؟
بالاخره خوب، الان ما خوزستان که چیزی نداره، نه جای تفریح داریم، نه چیزی، بالاخره یه ایدم بخوان از ما بگیرن که دیگه هیچ. درست میگم؟
بله کاملا فرمایش شما درست است. تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران کارون بود که به وضعیت بسیار اسفباری دچار شده.
بعد درست میفهمید شما.
و این تجمع اعتراضی برای نجات کارون هست.
من اگه بدونم تاثیر گذاره حتما شرکت میکنم.
خب البته سابقه تجمع اعتراضی در حمایت از کارون سابقه دیرینه ای داره. توی پاییز سال گذشته هم چندین تجمع چند هزار نفره شکل گرفت.
بله درست، سلام میگم که چون من احواز نبوده هم اطلاع نداشتم از تجمع. اگه باشه سعی میکنم شرکت کنم.
حمایت مردم از کارون در واقع حمایت از زندگی هست، به خصوص که الان که احواز 2 پیاپی هست که آلوده ترین شهر جهان هست.
اینا که بخوان نباشه دیگه ایچ.
خب خانم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا
خدا حافظ.
الو.
الو سلام.
بله
وقتتون بخیر.
بفهم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفهم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع اعتراضی در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
در مورد چیه؟
تجمع اعتراضی که روز پنجشنبه در کناره رود کارون در حمایت از کارون برگزار شد.
سوالاتون در مورد چیه؟
وضعیت رودخانه کارون و در واقع چه میشود کرد برای نجات کارون؟
خب اگه نظر شخصی من، خب اصفهان هم جز شهرها خودمون، حالا راه دوری نیست، اونجا هم میتونه آب داشته باشه، چرا نداشته باشه؟ بعد چرا این همه آب علیکی هدر بره؟ ولی خب یه جوری تقسیم کنن که هم به اهواز آسیبی نرسه، به خوزستان آسیبی نرسه، هم واسه اصفهان هم خوب بشه. به نظر من باید یه مزیت‌هایی هم واسه خوزستان داشته باشه، این نباشه که حالا آب ببرن به خیلی جا ضرر بزنن ولی هیچ کاری هم نکرده باشن. حالا نفت بردنه، گاز بردنه، هر چی بوده از خوزستان رفته، هیچ چیزی نداشته واسه خوزستانه. ولی خب آبم ببرن بد نیست. من که این نیست که 100% شدم، ولی خب میگم طوری ببرن که نه به خوزستان ضرر برسه، نه حالا اصفهان بمونه بدون آب، ولی خب طوری باشه که واسه خوزستانی هم خوب بشه، نه بدتر. نظر شخص من.
درود بر شما. ولی مشکل اینجاست که خود کارون هم دچار بحران هست.
آره این هم هست، درست. آبش خودش خیلی کم شده، صدا زیادن. خب همین دیگه، نظر شخصی منه، من شاید اطلاعات زیادی نداشته باشم در این مورد.
نقش مردم در نجات کارون از چه قرار هست؟
آیا مردم؟
بله بله،
فکر نکنم زیاد باشه.
خب اگر همین صداها و اعتراضها نبود، آیا توجه به حل بحران چه زاینده رود، بحران آب در کارون و یا جاهای دیگر میشد؟
این هم کاری که باید انجام بشه میشه.
این کار چی میتونه باشه و چه باید باشه؟
بنظرم باید کار طوری کارشناسی شده باشه که زهر نزنه. حالا چون قبلا هم چیزی بوده، حالا کرخه رو آبش از بالا برده بودن به سمت حالا قم و نمیدونم سمنان و اون اطراف. خب خیلی خیلی جا مثلا به خوزستان حالا قبلا زهکشی و کانال کشی نشده بود برای جای دیگه، اون آب اضافی بود که میرفت این ور ور، خیلی زهر زد به کشاورزا و این ور ور. خاک خیلی مثلا خیلی جا بیابون شد، همین خاک که احواز هم زاره از همین چیزاست. واسه همین به نظرم حالا این کار رو که بخوان انجام بدن، که حالا احتمالا انجام میدن آخر، چون اصلا قدرت خیلی بیشتر از داده سیاست، لاغت طوری باشه که میگم ضرر نزنن لاغت.
بله، یعنی در واقع عدم مدیریت این بحران باعث حادتر شدن بحران شده.
آره اگه میگم مدیریت باشه این اتفاقات نمی افتن. مطمئنا بقیه کشور هم همین کارها رو میکنن، منتا اینجور نمیشه.
بله
آقا ما در خدمتیم.
زنده همین... و پایدار باشی. بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما، در خدمتم.
الو سلام وقتتون بخیر.
بله ممنون، فرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، فرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع مردم در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
در خدمت هستیم.
درود بر شما. خب بفرمایید اوضای کارون در حال حاضر از چه قرار هست که پنجشنبه هم در واقع در حمایت از کارون تجمع اعتراضی برگزار شد؟
حقیقتا من اوضاع کارون رو زیاد جالب نمی‌بینم. آبش که رنگ طبیعیش از حالت مثلا یک رودخونه خارج شده، به صورت آب راکدی شده، سبز رنگ شده، جلبک مانند شده، میزان حجم آب هم کاهش پیدا کرده. بیشتر ما شاهده شنهای روان که اطراف رودخانه هستن، گسترش ساحل ما به سمت به سر رودخانه رو داریم افزایش دادن، از طرف شهرداری داریم میبینیم و به صورت میام از لازم زیست محیطی که آلوده است، فاضلابش، هوا، اقسام زباله های سنتی، زباله های بیمارستان، زباله های شریک ما داشت شاهد اونجا هستیم. هر وقت شما نظاره گر باشید کنار رودخونه، بوی فاضلاب، شکل بد محیط، حتی زنگ رنگ شدن چمن های اطراف خود رودخونه رو ما شاهدیم.
این وضعیت بحرانی و اسفناک رود کارون ناشی از چی هست؟
عدم توجه مسئولین و خود مردم هم هست، نه فقط مسئولین، مردم هم نسبت به رودخونهشون، اون سرمایه ملیشون بی اهمیت هستن، توجه نمی کنن، میزان آلودگی آب در نظر نمیگیرن، نمیدن این فردا این آلودگی سر بیماری خودشون، همین بیماری که ما شاهد هستیم، اما بیماری که واسه پوست و بالاخره داخل خون و حتی ضعف بدن هستش، همه به خاطر این آب آلوده که ما شاهدش هستیم. این موجوداتی که اونجا زندگی میکردن، ما قبلا 35 نوع ماهی داخل رودخانه کارون زندگی میکردن، حالا تعدادشون چند تا شده. اما پرندگان رو ما شاهد بودیم، این زمانی ما مرغ دریایی میدیدیم داخل رودخانه کارون، حالا کجا تو مرغ دریایی؟ این زمان تردد کشتی ها رو میدیدیم کجا؟
تصویری واقعا بسیار دردناکی از کارون دادید و واقعا جای تأسف داره که فاجعه زیست محیطی در این حد با این ابعاد گسترده وجود داره در اونجا و قاعدتا هم به خوبی میدونید که اهواز آلوده ترین شهر جهان هست.
واقعا
چه میشود کرد برای نجات کارون؟
واقعا تنهایی نمیشه، تنها راهی که میتونیم کارون رو نجات بدیم، مسئولین شرکت ها، مسئولین بهداشت که نظارگرن بیمارستان ها، مسئولین بالا رتبه، بالاخره نماینده ولی تقیی، شهردار منطقه استان و دیگر مسئولین، شورای شهر، اینا باید یه نظارت کلی بر فیلترهایی که رو شرکت ها هستش، که آیا این فیلترها مواد آلاینده رو درست تصفیه می کنن، تصفیه نمی کنن، اگر تصفیه نمی کنن تصمیم بهتر، تدبیر بهتر برای تصفیه این مورد. خود همین ساعت ها ما چندین نصد در همین کارون شاهد شدیم، علاوه بر این که اصلا برق منطقه رو تأمین نکرد، این ساعت ها اصلا میزان آبی که پشت این ساعت ها کمتر از نصفه، پس نه آب کارون منتقل میشه به مردم خوزستان، نه پشت این ساعت ها، پس کجا این آب واقعا؟
موضوعی بسیار مهمی را اشاره کردید و اون هم سدسازی های بیروی هست که در رابطه با کارون این نتایج رو داده و در منطقه دیگر در مثلا ارومیه هم باعث خوش شدن دریاچه ارومیه شده. خب این برمیگرده به مدیریت انسانی بحران و این عدم اقدامات کارشناسانه در این رابطه و خود مسئولین در واقع این فاجعه را به وجود آوردند.
درست می‌فرمایید. خوشحال هستم شما پیگیر همچین موضوع مهمی هستید. ما داخل این اجتماعات چندین بار شرکت کردیم اما هیچ نتیجه نگرفتیم.
البته نمیشه گفت نتیجه نگرفتین. این تجمعات اعتراضی چند هزار نفرتون که در سطح جهان اخبارش منتشر شده و در جریان قرار گرفتن،
ایشون به ما قول داده بودن وضعیت رو تصدیق کنن اما متاسفانه ما هیچ شاهد هیچ حرکتی نشدیم.
بله از این وعده ها زیاد دادیم، ولی همین که خب این پنجشنبه هم اعتراض کردیم و باز این انعکاس پیدا کرده، خب در واقع نقطه امیدی هست برای دیگران که پیگیر قضیه باشن.
انشاءالله ما به امید این هستیم، ما امیدیم از دست نمیدیم، سعی ما رو میکنیم، بالاخره سرمایه مونه، جای زندگی میکنیم که واقعا به آب احتیاج داریم، هر جو هست باید ازش محافظت بکنیم، سعیم میکنیم در حد تواناییمون ما کارمون رو انجام میدیم اما دیگه تا این حد ما بیشتر نمیتونیم واقعا کمک بیشتری به این کارمون بکنیم. ما از طرف مسئولین باید یه اقدام ببینیم، یه توجه خاصی، یه حرکتی. بالاخره این آب منتقل میشه به استان‌های دیگه در آینده، به خاطر این خشکسالی‌های چند ساله که در آینده بیشتر بشه، این آب ازش باید استفاده بهتر بشه نه اینکه نابود بشه. بالاخره واسه ما مسائل شیلات، کشاورزی، ما به این آب احتیاج داریم.
بله آب در واقع سرچشمه حیات هست. من بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. به عنوان باز یک شهروند اهوازی که درگیر این مشکلات و این بحران هستی و به صورت مستقیم تبعات و نتایج این فاجعه روی شما مستقیم، زندگی شما مستقیما ملموس هست، تأثیر میذاره، اگر نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون هستم که همچین تجمعی رو پشتیبانی میکنید، سعی میکنید به مردم تبلیغ برسونید در این زمینه و از شما خیلی متشکرم. سخن خاصی دیگه ندارم، حقیقتا فقط تأسف رو دارم، خواهم به مردم برسونم، سرمایه‌تون داره دست میره.
بله در واقع سخن دل میلیون ها نفر مردم ایران است، سرمایه ها داره برباد می رود.
خیلی ممنون از مصاحبتون، تشکر می کنم از دستان در کاراتون. خدا
زنده و پایدار باشی. بسیار ممنونم از شما.
Let's go!
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می کند. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران، تنها در 9 ماه سال 1392 بیش از 30,000 دختر زیر 15 سال وادار به ازدواج شده اند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای بهرام رحیمی، فعال حقوق کودک. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای رحیمی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشت.
آقای رحیمی، در ابتدا اجازه بفرمایید از این شروع کنیم که این آمار تکان دهنده بیانگر چه واقعیتی در جامعه ایران است؟ این پدیده را چگونه میتوان توضیح داد؟ چه سیاستی پشت این موزل هست؟
اول اینکه در مورد خود آمار، واقعا در داخل ایران نه در مورد مشخصا ازدواج دختران نه در مورد بقیه آسیب‌های اجتماعی به هیچ وجه نمیشه با اعتماد در مورد آمار صحبت کرد، نه به این معنی که بگم این آمار کمتر هست. اتفاقا مجموعه از آمارهایی که استخراج میشه تو افکار عمومی تر میشه با آمارهایی که خود مسئولین از مقامات و بالا و مسئولینی که تو سیستم هستن بهش دسترسی دارن تفاوت آشکار داره و به تعبیری که آقای موسوی به کار بردن در اون مناظره مشهور، ما با واقعیتی روبرو هستیم که جلوی دوربین نگاه میکنه و دروغ میگه. فکر میکنم یه همچین تعبیری به کار بردن. این در مورد همه آمارها صدق میکنه، فارغ از اینکه این آمارها چقدر بیشتر میتونه باشه، چقدرش گزارش شده یا نه. موضوع ازدواج دختران که مشخصا در حال حاضر توسط بخش عمده ای از جامعه به عنوان آسیب اجتماعی تلقی میشه، به عنوان یه کار نادرست و کاری که داره تبعات ویرانگر اجتماعی هست، تبعات تخریب کننده زندگی جمعی جامعه هست تلقی میشه.
بله.
سابقه نگاه، سابقه تاریخی که در مورد این مسئله وجود داره، ما رو به مسائل دیگه‌ای که در حوزه آموزش و پرورش زنان و حق تحصیل زنان، حق رأی زنان همیشه پیوند میده. مجموعی از در واقع حرفایی که شیخ رسول‌الله نوری و طرفداران مرتجی اون علیه مشروطه خواهان چاپ میکردن، انتقادهای جدی داشت به مطالباتی که در واقع مشروطه خواهان داشتن در مورد در واقع دایر کردن مدارس زنان در ایران، که نشون میده مخالفت با حضور زنان تو جامعه چقدر بالا بوده، حالا چه در زمینه حق تحصیل، حق اینکه زنان هم تحصیل بکنن و وارد اجتماع بشن، و چه بدتر که این تحصیلات منجر شد به جنبش حق رأی برای زنان که باز هم مخالفت محافظه‌کار خیلی در دوران پهلوی بالا بود. این سابقه تاریخی زمینی هستش که وجود داره. نوع نگاه بخش عمده از جریانه دستراستی و افراطی رو نسبت به نقش زن ها تو جامعه، تو حفظ جمعی نشون میده. در مورد ازدواج کودکان هم این مسئله در واقع تو دوره جدید واجد همون ریشه ها هست، همون درد تلقیات هست. اگرچه جامعه تو این سالهای بعد از مشروطه و بعد از دوران پهلوی خوب میتونن تو خیلی از عرصه ها تونستن حضور پیدا بکنن که قبلا به جد باهاشون مخالفت میشد، با حضورشون، با زندگیشون. واقعش این هستش که نگاه بخش عمده از افرادی که داخل سیستم سیاسی هستن و این سیستم رو پایه‌ریزی کردن نسبت به زنان، کماکان نگاهی از شدیدن ارتجایی و ازدواج با کودکان نه تنها تقبیح نمیشه که بلکه توصیه هم میشه. هیچ گونه اظهار نظر رسمی تا حالا ثبت نشده، شنیده نشده، حداقل من نشنیدم از سوی مقامات رده بالای رژیم و ساختار سیاسی ایران و چه از سوی مقامات مذهبی که نفوذی دارند، حوزه‌های علمی قوم، حوزه‌های علمی جای دیگه، که این امر رو حرام یا ناشایست یا مکروه قلمداد بکنن. نقشی که در واقع این نوع نگاه برای زنان متصور هست، حضور در خانه، تربیت فرزندان و همسرداری هست. این عمده کاریه که زنان تو این درس تلقی میتونن انجام بدن و ازشون خواسته میشه. مجموعه سیاستهایی که این سه دهه هم دنبال شده، تلاش برای این بوده که تا جایی ممکن با شدت و ضعف مختلف، البته نقش زنان کمرنگ نگاه داشته باشه. اگرچه در دوره‌های از در واقع حیات خود همین سیستم هم به واسطه تلاش بسیاری که شده، زنان تونستن نقش پررنگتری بازی بکنن تو جامعه به واسطه بهره‌مندی از حقوق برابر آموزشی، حداقل حق تحصیل. آمار دانشگاه‌های این رو نشون میده، آمارهای مختلف مثل منانی که دوزه فرهنگ و ادبیات و اینا حضورداران این رو نشون میده. و یکی از مشخصا مطالباتی که جامعه ایران، اکثریتی از مردم و زنان جامعه ایران حداقل به دنبالش هستن، تلاش برای این هستش که زنان به حقوقی که شایسته است دست پیدا بکنن و تو زندگی اجتماعی مشارکت موثر داشته باشن. و این زندگی اجتماعی لزوماً با تحصیل هم تموم نمیشه، از تحصیل آغاز میشه، اما بعد شما شاید خواهید بود که زنها خواهند خواست که تو سیاست نقش بیشتری تو رنگری بازی بکنن. پیامد تحصیل و دست یافتن زنها به ظرفیت های بالای تحصیلی، حضور تو دانشگاه ها توی بازه دراز مدت منجر به همین شد که شما دیدین حداقل تو 10 سال اخیر بحث بوده که زنها میتونن نقش سیاسی مثل ریاست جمهوری رو بپذیرن یا نه، و اگر نه چرا. زنها میتونن وزیر باشن در کابینه یا نه، اگر نه چرا. زنها میتونن تو محیط های شغلی فرصت های برابر با مردان داشته باشن یا نه، و اگر نه چرا. این مجموع مطالبه بخشی از همون مطالباتی بود که شما در جنبش سال 88 این اکثریت جامعه که مداخله که داره تغییر سرنوشتش، بخش قابل توجهی از مطالبات، مطالباتی که به حقوق زنان مربوط میشد. حالا مشخصا اگه مؤلفه سنی رو دخیل بکنیم، بحث وضعیت تحصیلی دختران، دسترسی اونها به آموزش، تلاش برای این که تا جایی که ممکنه دختران رو از ساختار قبیله‌ای، فامیلی و سنتی جدا بکنن و توی محیطی فارغ از فشارهای فرهنگ مردسالار و پدرسالار اونها بتونن شانسهای دیگه ای رو تجربه بکنن، فرصتهای دیگه ای رو داشته باشن. ازدواج دختران از این منظر خواست جریانهای محافظه‌کاری هستش که همیشه زنها رو محدود و داخل خونه میخواستن. شما طبعا اطلاع دارید بحث واگذاری مهد کودک به اوضاعی امنیه مطرح شد، بحث ازدواج با فرزند خوانده مطرح شد، بحث تعطیلی برنامه تنظیم خانواده مطرح شد، بحث افزایش جمعیت و چند فرزندی مطرح شد و همه اینها بعد از سال 88 با تاکید بسیار، در واقع با شدت بسیاری دنبال میشه، چنانچه حتی افرادی که اون موقع منتقد وضع موجود بودن و سمبول اون آقای احمدی نژاد میدونستن و فکر میکردن که گویا ایشون این برنامه ها رو داده، بعد از مدتی که شخص آقای خامنه ای رسما این سیاست ها رو ابلاغ کرد، متوجه شدن که این یه خواست اساسی در اون سیستم هست. و این برنامه ها در واقع برنامه های مجزا تو بخش های مختلف نیستن. ما در مورد یک دو یا سه آسیب اجتماعی صحبت نمی کنیم. ما در مورد یک پکیج و برنامه صحبت می کنیم که هدفش حذف زنان از زندگی اجتماعی است به هر قیمت ممکن. این یه هدف اختصاصی است. اما هدف کلی که داخل این پکیج دنبال میشه اینه که توی بازه دراز مدت بین یک تا دو دهه ترکیب جمعیتی ایران به هم بخوره. این ترکیب جمعیتی هم به هم خوردنش باز یک خواست سیاسی است. شکاف عمده‌ای که سال 88 خودش رو نشون داده برای سیستم به صورت واضح و علنی روشن شده این هستش که برآیند نیروهای اجتماعی به ضرر اون هست و مجموعه سیستم در اقلیت قرار داره با توجه به توازن جمعیتی. در بخش های مختلف جامعه باید دستکاری صورت بگیره که این وضعیت به هم بخوره. حالا حذف زنان از دانشگاه، ازدواج با فرزندخوانده، ازدواج با کودکان، شما به اینها اضافه بکنید به توصیه هایی که آقای احمدی نژاد میکرده بعدا به شکل های دیگه تاثیر دیگران مطرح میشد، دادن رانت ها و امتیازاتی به خانواده هایی که زیاد فرزند دارن، اینها در واقع فکر میکنم مجموعه چیزهایی که گفتم بتونه تاثیر کلی از نسبت ازدواج با کودکان با سایر مسائل اجتماعی و سیاسی در جریان نشون بده.
یعنی آیه رحیمی به این معنا یک سیاست مشخصی پشت این قضیه هست؟ یعنی یک هدف معینی را دنبال میکنه؟
کاملا. ببین ما قبل از سال 88 به عنوان کنشگر اجتماعی مون فعال تو از اجتماعی تو زمینهای مختلف ما خودمون و دوستان و افرادی که در ارتباط بودیم توی مجموعه های مختلف فرض بفرمایید ما میتونستیم در مورد این مباحث صحبت بکنیم که میشه خانواده ها رو مطلع کرد، میشه افکار عمومی رو مطلع کرد، لزوم پرداختن به مسائل کودکان رو گوش زد کرد، ایده ها رو دو افکار عمومی تر کرد، آگاهی ایجاد کرد. منتها نه اینکه الان و در حال حاضر این اتفاق نباید بیفته، منتها چیزی که وجود داره تفاوتی که بعد از سال 88 برهم خورده این هستش که اگر اون موقع نقش پررنگیه که در خلاف جهت خواست اکثریتی از جامعه وجود داشت و شما نمیدیدید، بعد از سال 88 شما عملا میبینید که بله مشخصا سیستم سیاسی با هدف و با برنامه قرار هست مخالف همه اون برنامه هایی رفتار بکنه که یه فعالیت پویای اجتماعی برای کودکان برای زنان دنبالش بود. ببینید الان چه اولویتی باعث میشه که برای افزایش جمعیت پزشکانی که این کار بکنن باید تحت فشار قرار بگیرن؟ پزشکانی که اقدام به در واقع برای جلوگیری از بارداری مردان یا زنان اقدام بکنن، اصطلاحاً وازکتومی یا توبیکتومی گفته میشه، چه اولویتی باعث میشه که ازدواج با فرزند خوانده به عنوان اولویت خیلی سریع تو مجلس مطرح بشه و با استقبال هم مواجه بشه؟ چه اولویتی باعث میشه که رهبر مشخصا وارد صحنه بشه و جمعیت ما باید 150 میلیون بشه و به آقای روحانی ابلاغ بکنه که این سیاست های جمعیتشون باید دنبال بکنه و ایشون رو بپذیره؟ خب آیا ازدواج با دختران زیر 15 سال که حوزه علمیه و نهادهای مذهبی تو ایران هرگز نپذیرفتن سن کودک رو، چالش اصلی که سالها فعالان حقوق کودک دارن با نهادهای محافظه کار این است، چالش اصلی سر کمیتی است که خمرافیان حقوق کودک به عنوان سن کودک مطرح کرده. کودک کیست؟ آیا یه دختر زیر 15 سال کودک هست یا نه؟ رسما گفته میشه که نه، دختری که بیشتر از 9 سال داشته باشه دیگه کودک نیست. فارغ از اینکه ببینید خود کودک بودن تو ایران واجد چه امتیازاتی میتونه برای کودک باشه، خود نگاه به بزرگسالی هم اینجا شاید جالب باشه. ببینید جامعه مذهبی جامعه تکلیف محوره. شما دخترانی رو که 9 سال میرسن، پسرانی که به 15 سال میرسن، این ساختار با مناسک و مراسمی که از عنوان جشن تکلیف، یعنی از امروز شما افراد مکلف هستید، قلم داد میکرد و اینطور وانمود میکرد که به هر حال شما به عنوان بزرگسالان مکلف از این بعد باید خوشحال باشید که به جامعه بزرگسالان اضافه شدید و عملا یه دختر 10 سال بعد از اون مکلف بود در خانواده توسط پدر و سایر بزرگسالان در جامعه توسط قوانینی که وضع شده. شما میبینید خیلی از شئون اجتماعی الان دختران با سیستم سرسخ هستن، از مسائلی که داخل دانشگاه وجود داره بگیرید تا برید برسید به حضور زنان و دختران تو ورزشگاه ها، تا برسید به بحث محدودیت امکانات برای زنان، برای محدودیت های شغلی که براشون وضع شده، تا برسید به محدودیت های قانونی و ساختاری که وجود داره، فرصت های کم شغلی در نسبت به مردان. مجموعه این چالش ها چالش هایی نیستش که قبلا وجود نداشته باشه، اما چیزی که در سال 88 خودشون نشون داده، تأکید میکنم این بحث هستش که چه نسبتی از جمعیت ایران با این نگاه جریان های محافظه کار دچار تعارض شده. من بدون تردید به شما میگم اکثریتی از جامعه و دلیل روشن اون همین هستش که مصمم هستن که توازن جمعیت رو در ایران به هم بزنن و یکی از برنامه های اختصاصی که وجود دارن این هستش که زنان رو به عنوان ماشین جوجه کشی داخل خونه نگه دارن و چه بهتر که این رو از سنین پایین انجام بدن.
بله، ولی آیه رحیمی با وجود همه این تصویب قوانین و اعمال مجازات برای پیشگیری و نمیدونم فرامین و دستور برای افزایش جمعیت، واقعیت جامعه ایران نشان میدهد که در واقع در قبال این سیاست ها مقاومتی هست و عملا در واقع این هیچ نتیجه نداده. یعنی طبق آمار حداقل 30% جامعه ایران تک فرزندی هستند، اما این پدیده ازدواج کودکان، ازدواج اجباری کودکان هر سال در واقع نسبت به قبل گسترش بیشتری پیدا میکنه. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
جواب روشن، بحث فقر و نابرابری هم در این موضوع نمیشه نادیده گرفت. وقتی شما در دومانی دختر در یه خانواده در منطقه محروم بخش محرومی از کشور زندگی میکنید که متاسفانه با ظهور جمهوری اسلامی ما در واقع در مورد یه نقطه یا دو نقطه مشخص صحبت نمی کنیم، در مورد بخش عمده از جامعه ایران صحبت می کنیم که محرومیت در اون بیداد می کنه. وقتی شما خانوادتون امکان تأمین شما رو ندارن، وقتی خانوادتون امکانات لازم و آگاهی لازم بهشون داده نشده از طرفی، از طرفی امکانات لازم برای این شما رو مدرسه بفرستن ندارن، وقتی شانسی متصور نیست، چشماندازی برای دختر توی جامعه ایران متصور نیست، میشه گفت خیلی وقتا این انتخاب والدین نیست. این ضرورتی هست که شرایط اجتماعی ایجاد کرده والدین برای اجتناب از مسئولیت هایی که نگه داشتن دخترشون توی خانواده میتونه براشون به وجود بیاره این کار رو میکنن. در واقع این مسئله ازدواج با دختران رو شما بذارید کنار بحثی مثل دخترانی که فرار میکنن از خانواده هاشون. کلیشه مرسومی که در مورد دختران فراری کار برده میشه این است که به هر حال خانواده ها خانواده هایی هن که از خدا و پیغمبر و ارزش های دینی دور شدن و این خانواده ها اگه پدرشون پدری توش وجود داشت و اگه پدری که وجود داشت از اقتدار لازم برخوردار بود این کودکان را نگه میداشت. حالا تو نقطه مقابل اون خانواده ای رو بکنید که این تبلیغات رو میشنوه که آمار دختران فراری زیاد شده، آسیب‌های اجتماعی رشد پیدا کرده و هر لحظه پدر خانواده این تهدید رو می‌بینه که کودکش، دخترش به این انتخاب دست بزنه که اون در واقع خانواده‌اش ترک بکنه و پدر در واقع به عنوان دارنده بیشترین مسئولیت در اون خانواده ایرانی عموماً قدرت و توانایی این رو نداره که این شرایط رو به تنهایی تغییر بده. امکانات مادی لازم رو نداره حتی اگر آگاهیش رو داشته باشه و این آگاهی هم داده نمیشه. آموزش عمومی در ایران و نهاد بزرگی مثل صدا و سیما قرار نیستش که به والدین، یعنی قراری که خودش داره این نیستش که آموزش بده که دختران به ویژه تحصیل بکنن، دختران به امکانات بهتری دست پیدا بکنن و شرایط دیگه براشون فراهم کنه. اتفاقا در نقطه مقابلش آموزش داده میشه که دختران بهتره برای پیشگیری از گناه زودتر ازدواج بکنن، پسران همین کارو بکنن، افزایش جمعیت توصیه میشه. خب این والدین، این خانواده از کجا باید این آگاهی رو به دست بیاره؟ اگر این آگاهی رو به دست آورد، با کدوم امکانات باید شرایط برای دخترش ایجاد؟ ما در یک طرف فقر رو داریم که گسترش روزافزون پیدا میکنه، از یه طرف دیگه احساس فقر رو داریم که نابرابری هست، در حالی که اقلیتی از جامعه از امکانات به واسطه بهره‌مندی از برخی فرصت‌ها در اون سیستم، لزوما نمیگم به واسطه وابستگی به سیستم، واسطه بهره‌مندی از برخی فرصت‌ها میتونن شرایط بهتری برای فرزندانشون و دخترانشون رقم بزنن، اما اکثریتی از خانواده‌های ایرانی از این انتخاب برخوردار نیستن. حتی همین مجموعه از همین دخترانی که تو خانواده‌های شهرنشین، خانواده‌های تقریبا متوسط شهری بزرگ شدن و تحصیلات عالیه دارن در ایران، در اینکه چی باید انتخاب بکنن بعد از این وضعیت اقتصادی که رقم خورده بعد از این تحریم ها، دچار سردرگمی شدید هستن، دچار احساس ترس، یأس و اضطراب از آینده هستن، نگرانی جدی دارن، به این دلیل که وضعیت اقتصادی اجتماعی که برای ایران رقم خورده وضعیتی هستش که هیچ کس حداقل به این شکل انتظارش رو نداشت. حالا در این شرایط واقعا اون والدین و خانواده هایی که من و شما ازش صحبت میکنیم چه انتخاب دیگه ای دارن؟ شما رسانه‌ای در اختیار دارید که یکی از علایق و اخباری که پیگیری میکنن وضعیت کارگران هست. خانواده کارگری که این همه شما اخباری مخابره میکنید که کارگران کارشون رو از دست دادن، کارگران نهایت حقوق نگرفتن، کارگران کارخونهشون تعطیل شده، کارگران این وضعشونه اون وضعشونه، سوالی که وجود داره اینه که دخترانی که توی این خانواده ها حضور دارن چه انتخابی دارن؟ پدران اونها چه انتخابی دارن؟ این سوال سوالی نیستش که من بتونم جواب بدم، سوالی هستش که بسته به پیچیدگی خود خانواده و شرایط اجتماعی میشه پاسخهای مختلف بهش داد، اما واقعیت این هستش که وضعیت اجتماعی اقتصادی که برای ایران رقم خورده وضعیتی هستش که اکثریتی از دختران و خانواده ها رو بی‌آینده کرده. این واقعیت تلخی هستش که وجود داره و ازدواج دختران بیشتر از این که در حداقل در شرایط فعلی بیشتر از این که متأثر از ناآگاهی باشه، ناآگاهی والدین باشه، متأثر از در واقع وضعیتی باشه که خانواده ها دچار شدن. به این معنی فکر میکنم که صحبت کردن از این که به خانواده ها باید آگاهی داده بشه، وقتی که به پدران نمیشه شغل داد، به مادران نمیشه شغل داد، وقتی که شما حتی اگه آگاهی داشته باشید با اون آگاهیتون نمیتونید با مجموع شرایط مادی که دارید زندگیتون رو تغییر بدید، فکر میکنم فقط دچار یأس و سردرگمی میشه. به همین معنا باید بگم که پس پشت همه این مجموعه عواملی که دخیل هستن، نادیده گرفتن در واقع دستگاه سیاسی که توصیه میکنه، ترویج میکنه، سرمایه گذاری میکنه، نوعی فریبکاری هست و حداقل اگر فریبکاری نباشه نشان از ناآگاهی. مشخصا نه فقط در مورد ازدواج دختران، ما در مورد ده ها مسئله دیگه که به کودکان و آسیب‌های اجتماعی کودکان مربوط میشه همین مسائل رو داریم. ما در مورد کودکان کار همین مسائل رو داریم، سال هاست داریم. ما در مورد دختران فراری همین مسئله رو داریم. ما در مورد ایدز و نسبتش با مسائل کودکان همین مسئله رو داریم. ما در مورد کودکان معلول همین مسئله رو داریم. ما در مورد خیلی از مسائل دیگر در واقع باز به همین جا میرسیم که یا انگیزهی که وجود داره تلاش برای از بین بردن صورت مسئله است، یا اصلا انگیزهی که وجود داره برای لاپوشانی و سلب مسئولیت. در این مورد مشخص اتفاقا تفاوتی که وجود داره با صدای بلند اعلام میکنن که دختران باید از مدرسه و دانشگاه باید برن ازدواج بکنن و فکر میکنم اونهایی که خودشون رو به نشنیدن میزنن حداقل بعد از سال 88 و این مسئله رو به مؤلفه‌های ایدئولوژیک که از قبل هم سالها بحث میشده مثل نبرد شیعه و سنی، افزایش جمعیت شیعیان، نبرد قبل از اون میگفتن افزایش جمعیت مسلمین در برابر افزایش جمعیت کفار در غرب، بین مسئله مسلمین و یهود این شنیده میشد، وجود داره تو مصاحبات اینترنت شما جستجو بکنید، ده ها اظهار نظر از مقامات مذهبی سیاسی رژیم وجود داره در این مورد. اما واقعیت اینه که بعد از سال 88 سرکوب زنان به هر قیمتی خواهی خواست سیاسیه، خارج کردن زنان از خیابان یه خواست سیاسیه. سال 88 نه فقط به واسطه توازن جمعیتی و حضور گسترده زنان یه نقطه عطف بود، بهش به شکل دیگه هم میشد نگاه کرد. حضور اکثریتی از دختران تحصیل کرده، اکثریتی از زنان تحصیل کرده در خیابان تضمین مدنیت جنبش بود، مدنیت این حرکت بود. کماکان بعد از سالها و قرنها، قرنهای گذشته، علی‌رغم پیشرفت‌های گسترده‌ای که بشر داشته، کماکان جنگ، فعالیت خشونت‌آمیز یه رفتار مردانه است و جایی که زنها حضور مؤثر دارن خشونت کمرنگ میشه. مشارکت گسترده زنها تو جنبش 88 این رو عملا ثابت کرد و این برنامه‌ای که وجود داره بدون توجه به تغییر سیاسی، حتی فعالان اجتماعی باید متوجه باشن که هر گونه تلاشی برای نادیده گرفتن اینکه خاص سیاسی برای سرکوب زنان وجود داره، سرکوب دختران وجود داره، ازدواج دختران بی‌پایه است.
بله، یعنی این دو در ارتباط با هم هستن. بله،
صد درصد، صد درصد.
خب آیه رحیمی، حال پرسش اساسی این هست که برای مقابله با این آسیب‌های اجتماعی، با این موزل بزرگ اجتماعی، با توجه به این مؤلفه‌هایی که فرمودین، چه میتوان کرد؟ آیا نیاز به یک برآمد اجتماعی هست؟ یعنی حل این قضیه منوط به یک برآمد اجتماعی دیگری هست؟
اون ببینیدون مجموعی از فعالیت‌هایی رو میشه کرد و همیشه انجام میشده تا جایی که ممکنه جامعه رو مطلع کردن کماکان داره انجام میشه. اما من عرض کردم واقعا یک موضوعی که به عوامل خیلی خیلی زیادی بستگی داره رو نمیشه که مصاحبه کوتاه نشست فکر که واقعا چه کارهایی میشه کرد. مشخصا تو برنامه‌ای ندارم، اما حداقل چیزی که میتونم بگم آگاهی از همین که ابعاد سیاسی پشت پرده محدودیت‌هایی که علیه کودکان به ویژه دختران وضع میشه خودش میتونه در واقع حداقل این زمینه بحث رو ایجاد بکنه که مسئله چقدر بزرگ هست و مواجه شدن باهاش چقدر نیازمند عزم عمومی، عزم جدی هست. اگرچه من متاسفانه با توجه به شرایطی که تو ایران وجود داره به هیچ وجه خوشبین نیستم که عملا کار چندانی بشه انجام.
ولی به هر حال دانستن مسئله در واقع حل نصف مسئله است.
میگم نه در مورد این موضوع مشخص، شما همین مسئله رو در مورد مسائل دیگه همین نوع نگاه در مورد مسائل دیگر کودکان هم دارید. مسئله اداق کودکان هست، مسئله در واقع محرومیت کودکان از تحصیل هست، مسائل دیگه و ما تقریبا در همه مباحث به یک جا رسیدیم. مشخصا اون چی که به ایران مربوط میشه داخلی وضعیت بزرگ سیاسی باید بهش نگاه کرد. باید توجه داشتش که مجموعی از مسائلی که قبل از سال 88 مسائل اجتماعی عموماً تلقی می شدن با ظرفیت و آگاهی که در جامعه به وجود اومده حداقل امروز مسائل سیاسی اجتماعی هستن.
آیه رحیمی، من بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
فقط جناب روشن، تنها بحثی که به ذهن من میرسید در مورد من با توجه به اون چیزی که گفتن به عنوان مسائل سیاسی و اجتماعی، من یه موضوعی دوست داشتم اضافه کنم. بحث مجموعه این آسیب‌های اجتماعی که مطرح میشه همیشه از یه نقطه شروع میشه، توی یه نقطه هم عموما تموم میشه. یه تحلیل روانشناختی میشه، یه دستورالعمل اخلاقی داده میشه که خانواده ها رو باید مطلع کرد. معلوم نمیشه کی باید این کارو بکنه و چه شکلی. شما ابزارش هم نداریم. وقتی شما یه سیستم سرکوبگر، یه سیستم توتالیتر با تمام توان دنبال این هستش که این اتفاقات نیفته، حالا شما با محدودیت امکاناتی که داری چجوری میخوای این کارو بکنی؟ کلیشه های رایجی هم که داره این نوع نگاه این هستش که باید فرهنگ سازی بشه. همین جمله رو شما نگاه بکنید، اولا که میگن باید، در صورتی که فرهنگ دستورالعمل اخلاقی نیست. جوامع شیوه زیستشون رو انتخاب میکنن، با دستورالعمل زندگی نمیکنن. اگر اینطور بود سال 88 در ایران به وجود نمیومد. فرهنگ سازی هم که وقتی میکنن معلوم نیستش که چه این فرهنگ سازی یعنی چی، یعنی اینکه ما مثلا یه مجموعه دستورالعمل رو ببریم یه جا برای یه عده بخونیم و بگیم که به اینا عمل بکنن بدون توجه به اینکه این امکانات وجود داره یا نه. این هم یک بحث دیگه. پس پشت این نگاه این هستش که یه عده آگاه به یه عده بیخرد قراره چیزی رو یاد بدن. این هم یه نگاهی که ممکنه یه قضاوت هم این باشه. من مثالی رو براتون من میگم. موضوع اولا وقتی به فرهنگ مربوط میشه و بحث آزادی مطرحه، این هستش که هر کسی، هر جامعه‌ای، هر طرح تلقی بتونه فرصتی طرح داشته باشه و امکاناتی رو برای پیشبرد زندگیش به همون شکلی که میخواد. ببینید ایالات متحده که ساختار سیاسی به شکل فدرال عمل میکنه، شما در حوزه کودکان دو تا مسئله رو من میخوام بگم. اصلا این ایالت کانزاس یک ایالت کانسرواتیو هست، یک ایالت دموکراتیه. اونجا این بحث رو شما در مورد شیطانی بودن نظریه تکامل داروین فقط توسط نومحافظه‌کارا یا محافظه‌کارا تو ایام انتخابات نمیشنوید. این بحثی است که بحث روز جامعه هست. آموزش فرضیه تکامل داخل مدارس ممنوع. من این خواست خانواده ها جامعه از مذهبی انتخابش این هستش که فکر میکنه فرضیه تکامل داروین منشأ شیطانی داره و به نوعی مخالف با خدا و کلیسا هست و این نباید آموزش داده بشه. شهروندان به عنوان مالیات دهندگان این حق رو دارن که از مدارس بخوان اون چیزی رو که رأی بدن و بخوان اون چیزی رو که اون پکیج آموزشی رو که برای کودکانشون در نظر گرفته با اونها هماهنگ بکنه و اونها تعیین بکنن که چی باید به کودکانشون آموزش بده. بودجه آموزش کشور از محل مالیات شهروندان هست و این انتخاب وجود در همون موقعی که ایالتی مثل کانزاس این انتخاب وجود داره، در ایالت کالیفرنیا احتمالاً عموم شهروندان به این حرف بخندن و بگن که این جلوی دسترسی آزادان کودکان به اطلاعات رو میگیره و هر ایدهی، هر فکری، هر عقیدهی میتونه طرح بشه و این معنی نیستش که طرح هر عقیدهی به معنی دشمنی با خدا نیست. افراد آزادن که انتخاب بکنن. در ایالتی مثل کانزاس شاید یک قضاوت پس پشت این نوع آموزش ها این باشه که بله، و اگر ما کودکانمون رو اینجور تربیت نکنیم، نزدیک به این ارزش‌های محافظه‌کار، خانواده محور، کلیسا محور تربیت نکنیم، از دل این جامعه همون کودکان در میان که خانواده‌ها یه روزی میرن و فرار میکنن و اصطلاحی میگن ران اوی. در حالی که تو کالیفرنیا میتونه فرض بفرمایید یکی از نگاه‌های این باشه که البته این اتفاق هم میفته داخل بعضی خانواده‌ها، اما کودکان بعد از 18 سالگی اول آخر این انتخاب خواهند داشت که برن یا بمونن. نمیشه بخشی از کودکانی رو که داخل خانواده ها یا جوامع یا شرایط دشوار قرار گرفتن یا به هر دلیلی خانواده‌هاشون رو ترک خواهند کرد رو معیار گرفت و تصور کرد که اینطور میشه بچه ها رو کنترل کرد. عرضم از این مثال این بود که دو نوع طرز تلقی و دو نوع شیوه زیست رو در مورد کودکان، در مورد اون چه کودکان در مدرسه باید روبروش بهش بگن، در تقابل با هم ببینین. مردم اونجا به اون شکلی دلشون میخواد که زندگی میکنن و اینجا در کالیفرنیا هم به همچنین. وقتی در مورد فرهنگ صحبت میشه، فرهنگ سازی بشه، گویی در مورد این تصور میشه که اکثریتی از آگاهان یا اقلیتی از آگاهان هرچه قراره یک عده دیگر رو قانع بکنن. مشکل ما درک خود ما از آزادی هم میتونه باشه. مشکل این نیستش که اونها چرا اونطوری فکر میکنن، مشکلی نیستش که اونها نمیدارن اونطوری که ما فکر میکنیم زندگی بکنیم. شما میدونید قبل از انقلاب خب اینها مدارس مذهبی خودشون رو داشتن، اینها طرز تلقی خودشون رو داشتن. فکر میکنم ساختار سیاسی قبل از انقلاب مانع از این بود که اینها شرایط و نوع نگاه خودشون رو نداشته باشن. مدارس خاصی که آموزش های مذهبی و خیلی افراطی داده میشد به کودکانشون، خانواده هاشون، در کنار اون مدارسی بود که به شکل عرفی داده میشد و هر فردی و هر طرز تلقی میتونست اونجا اونجا پیدا کنه، اگرچه اون مذهبیانی که اون طرز تلقی رو داشتن کودکانشون توی مدارس کمتر پیداشون میشد و به همین نسبت. مشکلی که بعد انقلاب افتاده این مشکل فرهنگ سازی و عدم فرهنگ سازی نیست. مشکل اینه که اون چی به عزیز، اون طرز تلقی از زندگی، اون طرز تلقی از کودکان، اون طرز تلقی از زنان اجازه نمیده بقیه جامعه که جور دیگری فکر میکنه اونطوری زندگی بکنه و این مسئله است. و من فکر نمی‌کنم در شرایطی که یک طرف به هر شکلی که ممکنه برای حفظ خودش، برای حفظ طرح تلقیش، برای تداوم اون نگاهش فکر میکنه ضروری است که دیگران رو تهدید بکنه، مشکل فرهنگ سازی بشه. همین وقت که جامعه ایران به تو شرایطی قرار بگیره که هر بخشی از جامعه علی رغم اینکه عقایدش سبک زندگیش متضاد با هم است، نمیشه حالا در زمینه آموزش تربیت و کودکان یا جاهای دیگه، دیگری رو به حال خودش بگذاره و اجازه بده اونها هم همون شکلی که فکر میکنن زندگی بکنن، همون شکلی که فکر میکنن کودکانشون رو آموزش بدن. به این تعبیر من فکر میکنم در این بوق دمیدن که باید فرهنگ سازی بشه، ترسی هست از سر تدریب به نظر من حدودی از ناآگاهی و به تعبیری شاید یابه.
زنده و پایدار باشید آقای رحیمی، بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنون جان روشن از شما و از وقتی که به من دادین.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.